بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 536، سطر 11، سطر 13. و اقصا ما یمکن ان یفترقا بهی ان یقول احد ان مصداق الحمله فی الوجود نفس الماهیه لکن لا معزل نظر. در بیانات دیروز که نمیخوام تکرارشون کنم، این مطلب رو مطرح کردیم که وجود نسبت به ماهیت مانند ذاتیات ماهیتن نسبت به ماهیت. همونطور که ما ذاتیات رو از حق ماهیات بیرون میاریم و بر ماهیات هم میکنیم، همچنین بنابر مبنای اعتباریت وجود ما وجود یا موجودیت رو از حق ماهیت انتزاع میکنیم و بر ماهیت هم میکنیم. البته این انتزاع وجود و بعد حملش بر ماهیت بنابر اصالت ماهیت، اونم با توضیحی که با مبنای دومی که توضیح داده شد. در فرضی که ما موجودیت رو از ماهیت انتزاع کنیم و بر ماهیت هم کنیم، این وجود مانند ذاتیات میشه، چون در مورد ذاتیات هم همین کارو میکنیم، از دل ماهیت درشون میاریم و بر ماهیت حملشون میکنیم. پس این دوتا محمول نظیر همند، یعنی محمولی که عبارت از وجوده و محمولی که عبارت از ذاتیاته، هر دو بر ذات ماهیت حمل میشوند، از این جهت با هم مشابهت داره. این حرفی بود که دیروز گفت. حالا میخوام بیان کنیم که در عین این مشابهتی که بین وجود و ذاتیات هست، در عین این مشابهت بینشون فرق هم هست، یعنی وجود با ذاتیات تفاوت داره. این تفاوت رو من دیروز اشاره کردم، حالا امروز هم دوباره عرض میکنم. ما وقتی میخوام وجود رو بر ماهیت هم کنیم، احتیاج داریم به این که جائلی این ماهیت رو جعل کند. مادامی که این ماهیت جل نشود، وجود برش هم نمیشود. حالا یا ماهیت رو جائل باید در خارج موجود کند تا ما وجود ازش انتزاع کنیم، یا در ذهن جل کند تا ما وجود ذهنی رو ازش انتزاع کنیم. فرق نمی کنه، حالا در هر ظرفی میخواد این ماهیت جل بشه، تا جل نشده باشد ما نمیتونیم موجودیت ازش انتزاع کنیم. در حالی که ذاتیات اینجنین نیستند، ذاتیات بر ماهیت قابل حملند، ولو ماهیت در مقام تقرر باشد و وجودشو لحاظ نکنیم. البته ماهیت نمیتونه موجود نباشه، یا در ذهن موجود یا در خارج. بر فرض من میخوام موضوع قرارش بدم، بالاخره لحاظش میکنم، تا لحاظ کردن وجود ذهنی پیدا میکنه، ولی میتونم از وجودش قطع نظر کنم. اون وقت با توجه به اینکه وجودش رو نمیبینم، میتونم ذاتیات رو برشم کنم. ولی اگه بخوام وجود رو برشم کنم، نمیتونم جعل جایی رو ندیده بگیرم. ولی جعل جایی رو ندیده بگیرید، ماهیت همونی نیست که خود به خود در خارج حاصل باشه تا بتونید ازش وجود رو انتزاع کنید و برش حمل کنید. به عبارت دیگر، همونطور که دیروزم اشاره کردم، ما اگر بخوام عرضی رو بر ماهیت حمل کنیم، باید مبدأ اشتقاق اون عرض رو یا مبدأ اشتقاق اون عرضی رو به ماهیت زمینه کنیم. مثلا ماهیت جسم، میخوام بگیم که این ماهیت سیاهه، اسود میشه عرضی. مبدأ انتزاع اسود که سواد میشه عرض. تا شما این مبدأ اشتقاق رو که سواد است به این جسم زمینه نکنید، نمیتونید اسود رو برش حمل کنید. پس اسود بر جسم هم میشه با حیثیت تقییدیه، یعنی جسم مقید به سواد اسفت است. جسم مقید به سواد، جسم خالی نمیتونی بگیم اسفته. اینجا حیثیت تغییریه رو رعایت میکنید، یعنی قید رو به این موضوع ملحق میکنید، یک موضوع مقید ساخته میشه، بعد بر این موضوع مقید اسفت رو هم میکنید. بنابراین حمل عرضیات بر ماهیت حیثیت تغییری میخواد. این حیثیت تغییریه رو در حمل ذاتیات بر ماهیت لازم نداریم، در حمل وجود بر ماهیت هم لازم نداریم. بنابر اصالت ماهیت، چیزی به نام وجود زمیمه نمیشود به ماهیت. چه این وجود رو اصیل ببینید و زمیمش کنید، چه انتزاع کنید و زمیمه کنید، اصلا زمیمه تحقق پیدا نمی کنه. چه اون زمیمه شما اصیل باشه، چه اون زمیمه شما انتزاعی باشه، اصلا شما چیزی رو قید ماهیت قرار نمی دید و بعد وجود بهش هم می کنید. حتی جعل جائل رو، جعل جائل هم قید ماهیت نمی شه. جعل جائل از باب حیثیت تعلیلی اخذ می شه، نه از باب حیثیت تغییریه. یعنی شما جعل جائل رو قید ماهیت قرار نمیدید، نمیگید ماهیت مجعوله، بلکه میگید ماهیت در ظرف جعل. یعنی ظرف رو به عنوان، یعنی جعل رو به عنوان یک ظرف قرار میدید و ماهیت رو در اون ظرف مشاهده میکنید، بدون اینکه اون ظرف به این ماهیت قید بزنه. ماهیت مقید نمیشه. نمیگید ماهیت مجعوله، اگرم بگید منظورتون از مجعوله قید نیست، منظورتون از مجعوله همون ظرفه. پس ملاحظه میکنید که وقتی وجود میخواد هم بشه، حیثیت تقییدیه لازم نداره، ولی حیثیت تعلیلیه رو لازم داره. میام سراغ ذاتیات. ذاتیات به هیچ کدام از اون حیثیت ها احتیاج نداره، نه حیثیت تقییدیه میخواد، نه حیثیت تعلیلیه. بدون هر دو حیثیت میتونه بر ماهیت هم بشه. وقتی میگید الانسان حیوانون، لازم نیست حیوان، لازم نیست انسان موجود رو ملاحظه کنید. انسان مجعول، انسان موجود، انسانی که بهش حیوانیت زمیمه شده، اینا هیچ کدوم نیست. از خود دل انسان حیوانیت در میاد، بر انسان هم میشه. پس در وقتی میخوام عرضیات رو حمل کنیم بر ماهیت، باید قید برای ماهیت بیاریم، یعنی منشأ اون عرضی رو یا مبدا اشتقاق اون عرضی رو قید ماهیت قرار بدیم تا بتونیم این عرضی رو بر ماهیت هم کنیم. اینجا احتیاج به حیثیت تقییدیه داریم. وقتی میخوام وجود هم کنیم بر ماهیت، باید جائلی ماهیت رو موجود کرده باشه، یعنی علتی آمده باشه و به ماهیت، ماهیت رو در خارج ظاهر کرده باشه. در چنین حالتی است که شما میتونید وجود رو برش هم کنید. قیدی لازم نیست به ماهیت بچسبونید، اون علت رو فقط ملاحظه کنید کافیه، اون علت بیا تأثیرش رو بذاره کافی است که شما وجود هم کنید. پس احتیاج به حیثیت تعلیلیه داره، ولی احتیاج به حیثیت تغییری نداره. میام تو ذاتیت، احتیاج به هیچ‌کدوم از حیثیت ها نیست. پس از جهت این که، اینو دقت کنید، از جهت این که حمل وجود حیثیت تغییری نمیخواد، از این جهت ذاتیات با وجود مشارکند، چون هیچ کنونشون حیثیت عقیدی نمیخوند. یعنی ذاتیات و وجود با عرضیات فرق دارند. عرضیات حیثیت عقیدی، حملشون حیثیت عقیدی میخواد، اما حمل وجود نمیخواد، حمل ذاتیات نمیخواد. از این جهت وجود با ذاتیات شریک، ولی از جهت این که حمل وجود حیثیت تعلیلیه میخواد و حمل ذاتی دون حیثیت نمیخواد، از این جهت بین وجود و ذاتیات فرق. که الان ما تو این عبارتی که میخوام بخونیم به فرق میخوام اشاره کنیم. اشتراک رو دیروز گفتیم، این که وجود با ذاتیات مشترک است، مشابه است، در این که هیچ کدوم حیثیت تغییری نمیخواد، اینو دیروز گفتیم. حالا امروز میخوام بگیم وجود و ذاتیاتی که مشابهتشون بیان شده بود با هم فرق دارن. فرقشون اینه که حمل وجود احتیاج به حیثیت تعلیلیه دارد و حمل ذاتیات احتیاج به این حیثیت ندارد. کل حرفو که ما خواهیم بزنیم هم. اگر قطع نظر کردید از جائل، نمیتونید وجود هم کنید بر ماهیت. اما اگر قطع نظر کردید از جائل، میتونید ذاتیاتش هم کنید. پس جائل رو که حیثیت تعلیلی است برای این ماهیت نباید ندیده بگیرید. اگر ندیده گرفتید وجود قابل حمل نیست، ولی ذاتیت قابل حمل هستند. حالا عبارت رو بخونم. یه نکته در انتهای مطلب هست که من به اون نکته اشاره نکردم، وقتی عبارت رو رسوندم به اونجا بیان میکنه. اون نکته باعث میشه که یک اشکالی تولید بشه، مرحوم مصنف میره تو اون اشکال. این دیگه توجه داریم که از اولی که اون کتاب خوندیم ایشون روشش اینه، مطالبی میگه و اون یه جایی میرسه که مطلب یه مقدار ابهام پیدا میکنه، شروع میکنه به اون توضیح مطلب مبهم، حالا یا به صورت اشکال جواب یا به صورت دیگر. اینجا هم همین کار کرده. صفحه 536 سطر 13 و اقصا ما یمکن ان یفترقا به. ضمیر یفترقا رو اگر بخوایم مرجعش مجمل باشه، مرجعش رو کل الموضعین میگیریم که دیروز خوندیم. الان 1 2 3 4 5 6 7 8 10 خط قبل، 10 الان داریم اقصا ما یمکن ان یفترقا رو میخونیم. 10 خط قبل نگاه کنید، داشت حيث ان ان مصداق الحمله و مطابق الحكم ليس في كل الموضعين الا نفس ذات الماهیت، الا نفس ذات الموضوع. اون كل الموضعين، این یفترقا به اون موضعین برمیگردین. موضعین کدامند؟ حمل وجود و حمل ذاتیات. حالا میخوام تا حالا بین این دو تا حملا مشابهت درست کرده بودیم، حالا میخوام اقصا ما یمکن ان یفترقا به رو بیان کنیم، یعنی نهایت فرقی که بین این دو حمل هست میخوام بیان کنیم. پس یفترقا زمین شما بگردن به کلل موزه، ولی در پایان عبارتی که ما دیروز خوندیم به کلل موزه نشاره کرد. لذا اگه بخواد کسی مرجع تفصیلی رو، مرجع زمین رو تفصیلا پیدا کنه، به دو خط قبل مراجعه کنه. بخواد مرجع ضمیر یفترقا رو اجمالا پیدا کنه، به 10 خط قبل مراجعه کنه که موضع مرجع اجمالی این ضمیره. نهایی ترین چیزی که ممکن است این دو نوع حمل، یعنی حمل وجود و حمل ذاتیات، به وسیله اون چیز فرق پیدا کنند، این است که کسی این چنین بگوید: مصداق حمل در وجود خود ماهیت است، منتها نه با قطع نظر از جائل، اما مصداق هم در ذاتیات خود ماهیت است با قطع نظر جائل. در هر دو مصداق هم خود ماهیت هست، نه ماهیت با زمیمه. در اون عرضیات مصداق هم ماهیت با زمیمه است، در این دوتای دیگه یعنی در حمل وجود و حمل ذاتیات مصداق هم خود ماهیت زمیمه نمیخواد. اما یکی با قطع نظر از جائل، دیگری با توجه به جائل. لاکن لا ما ازل نظر ان کل ما یقایر الماهیت رو. در ذاتیات ما ازل نظر میکنیم ان کل ما یقایر الماهیت، هر چی که مقایر ماهیته، ولی وجود، وجود عرضیات از همه قطع نظر میکنیم. فقط از چیزی که قطع نظر نمیکنیم ذاتیاتن که خود ذات ساختن، که تازه میخوان هم بشن. اما در حمل وجود اینطور نیست که ازل نظر کنیم ان کل ما یغایر الماهیات، به یک مغایر توجه میکنیم و اون مغایر جائله یا جعل جائله. ما وقتی میخوام وجود رو هم کنیم، اینچنین نیست که از همه مغایرها قطع نظر کنیم، به یک مغایر توجه میکنیم و اون مغایر یا جائله یا بهتره که بگیم جعل جائله. ولا مع ملاحظت حیثیت اخرى خارجتا عن الماهیت، از اون جائل قطع نظر نمی کنیم، به این قید توجه نمی کنیم. در وجود و ذاتیات به اون زمیمه توجه نمی کنیم، بله در عرضیات توجه می کنیم. پس دو چیز در وجود هست، یکی این که از جعل جائل قطع نظر نمی شود چنانچه در حمل ذاتیات قطع نظر می شود، دیگر این که به زمیمه توجه نمی شود چنانچه در حمل عرضیات به زمیمه توجه می شود. دو تا مطلب داریم در مورد حمل وجود، یکی سلبی یکی ایجابیه. ایجابیش اینه که به جهل جاهل توجه میکنی، سلبیش اینه که به قیدی که بخواد کنار ماهیت بیاد و موضوع وجود رو، موضوع حمل وجود رو درست کنه توجه نمی کنه. لا معزل نظر یعنی نه با قطع نظر، این لا نفیه، قطع نظر هم خودش نفیه، نفی نفی میشه ایجاد، یعنی نظر می کنیم به بعضی از مقایرها، بله نظر نمی کنیم به قید. لا معزل نظر ان کل ما یغایر الماهیت ولا با ملاحظه حیثیتی دیگری غیر از ماهیت که خارج از ماهیت باشد، اون حیثیت رو نمیاریم، خارجای از ماهیت که عرضیاتند یا عوارضند اونها رو نمیاریم، قید ماهیت قرار نمیدیم وقتی میخوام وجود هم کنیم، بله وقتی میخوام عرضیات هم کنیم اونها رو قید قرار میدیم. انزمامیتن هیه کانت و انتظائیتن، این اشاره داره به مطلبی که دیروز خوندیم، دیروز گفتیم ولا معنا ما ینزم و الیها، خط بعدش گفتیم او ینتز و منها، یعنی شما چیزی برای وقتی، برای وقتی که میخواد وجود هم کنید بر ماهیت، چیزی زمینه ماهیت نمی کنید، حالا اون چیز میخواد یه عمل خارجی باشه مثل سواد یا موجودیتی باشه که از خود این ماهیت انتظار کردی، هیچ کدوم زمینه نمی کنید، نه موجودیت انتظار شده از خود ماهیت رو بهش زمینه می کنید تا جوز حمل وجود باشد، نه چیزی دیگری مثل سواد و بیاض و اینها رو بهش ملحق می کنید تا مجوز حمل وجود باشه، بدون هر نوع زمینه شما اجازه دارید وجود هم کنید. برای حمل وجود مجوزی که عبارت از زمینه است لازم نداریم، حالا چه اون زمینه اون وجود انتظار شده باشد چه زمینه چیزی دیگر باشد، انزمامیتن کانت و انتظاریت. خب اینو همونطور که اشاره کردیم، همونطور که توضیح دادیم، میتونید اشاره بگیریم اون چی دیروز خوندیم، میتونید هم اشاره بگیریم اون چی که قبلا خوندیم. ما وقتی وارد شدیم در تقسیم اتصاف گفتیم اتصاف سه قسمه، اتصاف انزمامی داریم، اتصاف انتزاعی داریم، اتصاف اتحادی داریم، در ماهیت و وجود گفتیم اتصاف اتحادیه، پس احتیاج به اتصاف انزمامی نیست، احتیاج به اتصاف انتزاعی هم نیست، یعنی لازم نیست برای اتصاف ماهیت به وجود شما چیزی رو منظم کنید چنانچه در اتصاف انزمامی احتیاج هست، لازم نیست چیزی رو انتزاع کنید چنانچه در اسما و افقنا که اتصاف انتزاعی است احتیاج بود، اون طور که اونجاها احتیاج داشتیم اونجا احتیاج نداریم. این انزمامیتن هیکانت و انتظایه رو دو جور معنا کردم، شاید هر دو جورم یکی باشه، یعنی هر دو شو برگردونیم به یک مطلب. کما فل عوارض التی غیر الوجود، عوارضی که این صفت دارن غیر وجودن، اگر بخواد حملشون کنیم احتیاج دارد به ملاحظه حیثیت اخرى، حالا یا انزمامی یا انتظایی. این کما مربوط به لا ملاحظه حیثیت نخراست، در حمل وجود احتیاج به ملاحظه حیثیتی دیگر ندارید چنانچه در حمل عوارض احتیاج به انزمام این حیثیتی دیگر دارید، کما فی العوارضی که غیر وجودن، عوارضی غیر وجودن اگه بخواد حملشون کنید احتیاج به انزمام دارید، احتیاج به قید دارید، احتیاج به اون حیثیت دیگر که ما اسمشو میذاریم حیثیت تقییدیه دارید. خب پس وجود رو هم میکنیم بر ماهیت با دو شرط، یکی این که عزل نظر از همه مغایرات نکنیم، دوم این که قیدی رو به ماهیت لازم نباشه زمینه کنیم، یعنی ملاحظه نمی کنیم انزمام قیدی به ماهیت رو، پس چه کار می کنیم؟ بل مع ملاحظت صدورها، بلکه ملاحظه می کنیم صدور ماهیت رو، صدور ماهیت باید ملاحظه بشه تا وجود بهش حمل بشه، اگر صدور ملاحظه نکنید حق حمل وجود ندارید، هم ذاتیات رو میتونید هم کنید ولی وجود نمیتونید هم کنید. فقط باید صدور رو ملاحظه کنید، یعنی جعل جائر رو ملاحظه کنید. بل حمل میشود وجود بر ماهیت با ملاحظه صدور ماهیت به نفس ذاتها. همین که ماهیت خودش صادر شده باشه، به نفس ذاتها صادر شده باشه، نه به وسیله وجود صادر شده باشه، نه وجودش صادر شود، خودش صادر شود. چون اصالت الماهوی داره حرف میزنه، اصالت الوجودی میگه وجودش صادر شود، اصالت الماهوی الان داره حرف میزنه میگه خودش صادر بشه، خود ماهیت باید صادر بشه نه وجودش. بعد که صادر شد شما وجود انتزاع میکنید. به نفس ذاتها عن الجائل القیوم و تلک الحیثیت. خب اینو دقت کنید، آیا خود این حیثیت قید نیست؟ شما گفتید که ما قید رو لازم نداریم، وقتی میخوام وجود رو بر ماهیت هم کنیم احتیاج به قید نداریم. خب خود این صدور قیده، خود این حیثیتیست که ماهیت رو مقید میکنه. ایشون میگه که ما این حیثیت رو ظرف میگیریم، میگیم در ظرف صدور وجود بر ماهیت هم میشه، نه به قید صدور وجود بر ماهیت هم بشه. اگر میگفتیم به قید صدور هم میشه ماهیت رو مقید میکردیم، به قیدی بعدن برش وجود هم میکردیم، وقت وجود هم نمیشد بر خود ماهیت، هم میشد بر ماهیت به علاوه اون قید. ولی ما کار نکردیم، ما اون صدور ماهیت رو ظرف گرفتیم، گفتیم در ظرفی یا در وقتی که ماهیت صادر شد وجود برش هم میشه، نه به شرط این که ماهیت صادر شود. شرط نگرفتیم، صدور شرط قرار ندادیم، قید قرار ندادیم. نگفتیم به شرط این که ماهیت صادر شود وجود هم میشه، میگفتیم در حینی که ماهیت صادر شود، در ظرفی در وقتی که ماهیت صادر شود برش وجود هم میشه. چون اگه صادر نمیشد وجود برش هم نمیکردیم، قید نمیگیریم. این در اختیار خود ماست چه بتونیم قید ملاحظه کنیم یا ظرف ملاحظه کنیم. ما ظرف ملاحظه میکنیم، قید ملاحظه نمیکنیم. ظرف هم که ملاحظه بکنید مجوز حمله، و باید هم ظرف ملاحظه کنید. نگید ماهیت موجود موجود است، بگید ماهیت، ماهیتی که جائل جعلش کرده، در اون حینی که جعلش کرده موجوده. و تلک الحیثیه، یعنی این حیثیت که حیثیت صدور اسمشه، یا مثلا ما اسمش رو حیثیت تعلیلیه میذاریم، این حیثیت خارج از محکوم علیه. محکوم علیه یعنی موضوع، موضوع در وقتی که میخواییم وجود هم کنیم نفس ماهیت. این حیثیت تعلیلیه و اون صدور من الجاهل از این نفس ماهیت که موضوع خارجه، خارج از ذات موضوعه. و تلکل حیثیه خارج از این محکوم علیه، یعنی این صدور من الجائل یا حیثیت تعلیلیه از محکوم علیه که خود ماهیت خارجه. مأخوذتن یا مأخوذتن، اگر مأخوذتن بهتره، خبر بعد از خبره. تلکل حیثیه مبتداست، خارجتن خبر اوله، مأخوذتن خبر دومه. یا بگید مأخوذتن عطف بر خارجتن و به حذف عاطف، فرق نمی کنه. مخوزتن بخونید که حال باشه، شاید خیلی خوب در نیاد. این حیثیت اولا خارج از محکوم علیه، ثانیا قید نیست، ظرفه. مخوزتن الان نهج توقیت لا تغیید، به نحوی که وقت باشد، ظرف باشد، هین باشد عقصش کردیم، نه به عنوان قید و شرط. یعنی این صدور رو این چنین گفتیم، در وقت صدور وجود هم می شود، نه با قید صدور وجود هم شود. ما الان نحوه توقیت این صدور رو عقد کردیم، نه الان نحوه تقیید. این چنین نیست که موضوع اون مرکب بشه، یکیش ماهیت باشه، یکیش این قید صدور باشه. موضوع بسیطه، همون ماهیته، منتها این بسیط در یه ظرفی هست. ما میگیم اگر تو اون ظرف قرار گیره وجود هم کن، پس اون صدور رو وقت قرار میدیم، میگیم هین از صدور، هین از صدور ماهیت، ماهیت موجوده، نه به قید و شرط صدور ماهیت موجوده. کتاب ما داره الان نهج توقیف، لا تغییر. توقیف و تغییر هر دوشون یکی هست. من به نسخه قدیم مراجعه کردم، نسخه چاپسنگی، اونم همینه داشت، توقیف داشت، در حالی که توقیف مسلم غلطه، توقیت باید باشه. عبارات بعدی خودشونم که میاره توقیت میاره، لد توقیف. خودش میگه الا نه به توقیت لد توقیف، به جای لد تغییر میگه لد توقیف. و این نشون میده که اینجا غلط چاپ شده. یعنی باید مسعی در پابرقی اشاره میکرد که در نسخه قبلی که ما داشتیم در نسخه چاپی توقیفه، منطب حق اینه که توقیف باشه. عبارات بعدی خودشون هم عرض میکنم، دلیل ها رو میخونیم، میرسیم میخونیم، متوجه میشید. به خلاف حمل ذاتیات، یعنی در حمل ذاتیات همونطور که قید لازم نداریم، توقیت هم لازم نداریم. اونجا نه تقیید نه توقیت. نمیتونیم بگیم این انسان در ظرف وجود حیوانه، انسان در هر ظرفی میخواد بشه حیوانه. یعنی با قطع نظر از وجود هم حیوانه، همونطور که با توجه به وجود حیوانه، با قطع نظر از وجود هم حیوانه، با در حین صدور حیوانه، با قطع نظر از صدور هم حیوانه. اما وجود اینطور نبود، در ظرف صدور وجود، با قطع نظر از صدور وجود نداشت. به خلاف حمل ذاتیات بر ماهیت، فإن ذات موضوع فیها، یعنی در حمل ذاتیات، تستقل و به نفسها فی کنها مستاقن لهم. تستقل و زمینش به ذات برمیگرده، زمینی فیها هست کردن به ذاتیات و بهتر اینه که به حمل ذاتیات برگرده، اما تستقل و به نفسها کنها همه به ذات برمیگرده. این ذات مستقل از خودش، یعنی بدون قید، بدون ظرف، مستقل است در این که بتواند مصداق هم و مطابق حکم به ذاتیات باشد. یعنی شما ذاتیات رو حکم قرار میدید، این موضوع مطابق اون حکم است، یعنی پذیرنده این حکم، در خارج هم واقعا پذیرنده حکم. ما از نظر ان ایت حیثیت امکانت، از هر حیثیتی، چه تقییدیه چه تعلیلیه، از نظر میشه. وقتی میخوان ذاتیات رو بیارید، نه حیثیتی که به نحو توقیت آمده و نه حیثیتی که به نحو تقیید آمده، هیچ شدم لازم نیست ملاحظه بشه. باقت نظر از همه این حیثیت ها شما میتونید ذاتیات رو بر ماهیت هم کنید، چون ذات ماهیت باقت نظر از همه چیز شد موضوع. و اما حمل موجود، دوباره تکرار میکنه این مطلب رو، علت تکرارش هم اینه که خودشو توی چاله بندازه، بعدن با جواب از این چاله در بیاره، میخواد یه اشکال رو مطرح کنه که با این اشکال دوانی رو رد کنه، که میگه دوانی تو این چاله افتاده، از این چاله بیرون نیمده، ما خودمون تو این چاله میندازیم، از اونجا در میاره. میخواد مقدمه درست کنه برای این که از کردم خودشو بندازه توی مخمسه، بعدم از این مخمسه خلاص کنه خودشو، مخمسه ای که دوانی توش رفته و خلاص نشده. و اما حمل موجود، مصداقش، یعنی اونی که، یعنی موضوعش، اونی که اگر این حمل روی او انجام بگیره صادقه است، این حمل رو چی میخواد، رو کدام موضوع میخواد وارد کنی؟ حکم رو باید رو موضوعی وارد کنید که قضیتون صادق در بیاد، و این موضوع میشه مصداق اون حمل. مصداق حمل موجود نفس خود موضوع است، قید نمیخواد. اما لکن لا من حیثیه، نه از این جهت که این ذات هست، بلکه از این جهت که این ذات صادر شده. منتها باز گفتیم صدور هم قید قرار ندید، وقت و ظرف قرار ندید. لکن لام این حیث و هیه، یعنی نه که این ذات این ذاته، بل به اعتبار تعلق جعل جائل القیومه بها، بها متعلق به تعلقه، بلکه از این جهت که جعل جائل قیوم بها یعنی به این ذات موضوع تعلق گرفته، چون جعل جائل به این ذات موضوع تعلق گرفته، ذات موضوع رو آماده کرده برای پذیرش محمولی که عبارت از وجوده. حالا توجه کنید، این زیلیست که من از خارج نگفته بودم الان داریم میگه. ایشون میگه اگر ما با دلیل، با مشاهده، یا اگر امر ضروری و بدیهی است، احتیاج به دلیل و مشاهده هم نداره، اگر ثابت کنیم که این ماهیت متعلق جهل جهال قرار گرفته، اون وقت است که ما اجازه میدیم که آثار این ماهیت بر این ماهیت مترتب بشن. تا وقتی متعلق جعل جائل نشده هیچ اثری برش مترتب نمیشه. ذاتیات مترتب میشن اما اثر مترتب نمیشه، حتی وجود هم. اما اگر جعل جائل تعلق گرفت، اون وقت ماهیت آثار خودش رو پیدا میکنه و آثار برش هم میشه. پس جعل جائل راه رو برای حمل ذاتیات باز نمیکنه. راه برای حمل ذاتیات قبل از جعل جائل هم باز هست. جعل جائل راه رو برای حمل وجود اولا و ترتب آثار ثانیا باز میکنه. آثار که خود وجودم البته با توجه به جعل جائل ممکنه از اثر گرفته بشه، ولی اگر بخوام دقت کنیم وجود رو اثر نمیگیره. اثر ماهیت بعد از وجود ظاهر میشه، اونایی که بعد وجود میاد میشه اثر، مثل حرارت آتش، برودت آب، این چیزا که ما اسمش اثر میذاریم، اینا بعد از وجوده. پس با جعل جائل وجود اولا و آثار ثانیاً مترتب میشن. یعنی تازه ماهیت بودن خودش دست میاره بعد از اینکه جل شد. وقتی ماهیت اون ذات خودش رو به دست آورد، آثارش هم صادر میکنه. خب الان از کلام مرحوم مصنف به دست آمد که گویا باید ماهیت موجود بشه و آثار هم برش مترتب بشه تا ما بتونیم وجود رو برش هم کنیم. می فهمد؟ نه، این همون مخمسه است که خودشو توش گرفتار میکنه. جواب میده نه، لازم نیست ماهیت ترتب آثار پیدا کنه، اول وجود بعد ترتب آثاره. بنابراین ترتب آثار چون مؤخر از وجوده، نمیتونیم تو موضوع وجود اخذش کنیم، بگیم ماهیتی که برش آثار مترتب میشود موجود است. که ترتب آثار بیاریم تو موضوع قرار بدیم، ترتب آثار مؤخر از وجوده، چطور میتونه موضوع وجود باشه که موضوع مقدمه؟ اینی که مؤخره که نمیتونه مقدم بشه، موضوع مقدمه بر محمول. ترتب آثار اگر بشه جزء موضوع باید مقدم بشه بر وجود، در که ترتب آثار مؤخر از وجوده. چیزی که مؤخر از وجوده دیگه نمیتونه تو موضوع وجود اخذ بشه. این راه حلی است که ایشون ارائه میده، که میگه دوانی حل رو نگفته. فَإِنْ وَجَدَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ، ضمیر علیه رو بگیرونه به تعلق جعل جائل قیوم بالماهیت. اگر دلیلی بر این تعلق پیدا کردی، اون دلیل چی بود؟ ضرورت بود، برهان بود، مشاهده بود، هر چی بود، اگر فهمیدید که این جعل جائل حاصل شده، اون وقت ترتب آثار الماهیه علیها، علیانی علی الماهیه، ضمیر علیها به خود ماهیت برمیره. اگر دلیلی بر این تعلق پیدا کردی، آثار ماهیت بر خود ماهیت مترتب میشه. اون وقت از اینجا کشف میکنید از اینجا، یعنی از اینکه آثار میبینی مترتب شد، کشف میکنید که جهل جاهل تعلق گرفته. نه جهل جاهل بعد از سرطوب آثار حاصل میشه، بعد از سرطوب آثار کشف میشه. و این دو تا فرق دارم با هم دیگه. دوانی فکر کرده وجود بعد از تراتب آثار هم نمیشه، ولی ما میگیم نه، وجود بعد از تراتب آثار کشف میشه. قبل از اینکه تراتب آثار بشه وجود هم میشه. ما چون تراتب آثار رو بر ماهیت ندیده بودیم وجود هم نمیکردیم. حالا که تراتب آثار رو میبینیم کشف میکنیم که وجود قابل هم بوده، از قبل هم بوده، نه حالا میتونه هم بشه، قبلا هم میشده، ما نمیدونستیم. مرحوم دوانی فکر کرده که تراتب آثار که شد وجود تازه قابل هم میشه و گفته موضوع وجود میشود ماهیت به علاوه تراتب آثار. ولی ما میگیم نه، موضوع وجود همون ماهیت تنهاست. وجود میاد اولا، تراتب آثار میاد ثانیا، و ما با این امر ثانی اون امر اول رو کشف میکنیم. یعنی با آمدن تراتب آثار وجود کشف میکنیم. پس ما تراتب آثار رو جزء موضوع قرار نمیدیم. فعول من من اجل ذالک، من اجل ذالک یعنی با تراتب آثار، از طرف از جهت تراتب آثار میفهمیم که معیار حمل موجود بر ماهیت، معیار حمل موجود بر ماهیت چیه؟ جهل جاهله. معیار حمل موجود تا حالا توضیح دادیم جهل جاهله. میفهمیم که این معیار متحققون فعلم، یعنی کشف و کشف میشه، نه اجازه داده میشه. ما قبل از این که آثار تم مترتب بشند حمل و مجاز میدیدیم، منتها کشف نشرده بودیم، عالم نبودیم. حالا علمه و کشفه من اجل ذالک، یعنی از ناحیه ترتب آثار کشف میکنیم که معیار حمل موجود بر این ماهیت یعنی جهل جاهل محقق بوده. کشف میکنیم که معیار حمل و مطابق حق حکم، یعنی مطابق اون حکم به موجود محقق است. فیحکم العقل به صحت حمل موجودون، عقل حکم میکنه چون معیار حمل موجودون محقق است پس حمل موجودون صحیح است، چون معیارش است. وقتی معیار هم حاصل بود حملم جایزه. حالا توجه کنید، من این عبارت بعدی رو باید بخونم. لست و عقول، نمیگم ترتب و آثار نیز، نیز یعنی علاوه بر جهل جاهل داخل است در مصداق حمل موجود. نمیگم اگر حملو میخوای صادق باشه صبر کن که هم جهل جاهل بیاد هم ترتب و آثار. من فقط جهل جاهل رو در جواز هم شرط میدونم، اونم شرط نمیدونم، ظرف میدونم، نه ترتب آثار. اینطور نیست که ترتب آثار ایزن یعنی علاوه بر جهل جاهل دخالت داشته باشه در مصداق هم، چنان کما ظن نه المعقوب دوانی. اینو من نمیگم. چرا نمیگی؟ زیرا میدونم ترتب آثار بعد از وجوده. اگر بعد از وجوده و مؤخر از وجوده، نمیتونه تو موضوع وجود که قبل از وجود عقص بشه، اون ما بعدش نمیشه تو ما قبل عقص کنی. فعین ترتب آثار تتأخر از مرتبه موجودیت. این تموم شد. فمعیار الحمل تفریعه، معیار حمل که جهل جاهل است، جهل جاهل است معیار حمل. الذی صفت معیاره، هو مستاقه، ضمیر مستاقه به هم برمیگرده. معیار هم که این معیار مستاق حمل هم هست. معیار حمل در واقع و حق عیان مرتبه مقدم بر مرتبه ترتب آثاره، یعنی قبل از ترتب آثار معیار حمل حاصله و حمل جایزه. ولی تا ترتب آثار نیامده من این معیار رو کشف نکردم و مرتکب هم نشدم. بعد از اینکه این معیار رو دیدم، یعنی ترتب آثار رو دیدم، میفهمم که این معیار یعنی جعل جاهل حاصله و من مجاز به حمل هستم، حمل میکنم موجود رو. پس قبل از موجودیت ترتب آثار رو نداریم، با موجودیت ترتب آثار میاد و من ترتب آثار رو میابم. تا ترتب آثار رو یافتم کشف میکنم که جعل جاهل که معیار صحت حمله تحقق پیدا کرد و من الان مجازم حمل میکنم. پس حمل نمی کنم وجود رو بر ماهیتی که آثار دارد، بلکه حمل میکنم بر ماهیتی که آثارش کشف شده است. یعنی این چنین نیست که حمل کنم وجود رو بر ماهیت به علاوه آثار، بلکه حمل میکنم وجود رو بر ماهیتی که آثارش کشف شده. پس توجه کردید که وجود بخواد هم بشه احتیاج به قید ترتب الاثار هم نداره، احتیاج به جعل جاهل داره، ولی این جعل جاهل هم قید نیست، ظرف. این تمام حرف ایشون بود. نه که وجودش کشف بشود. ما برای ما اول آثار کشف میشه، بعد به وجود منتقل میشه. کشف ترتب آثار به توسط وجوده، ولی کشف ترتب آثار به توسط کشف وجود نیست. دقت کنی، ترتب آثار به وسیله وجوده، یعنی تا وجود نباشه ترتب آثار نیست. ولی اینطور نیست که من اول موجودیت رو کشف کنم بعد ترتب آثار رو. من اول ترتب آثار رو میبینم، میفهمم که چه موجوده، از ترتب آثار پی میبرم به موجودیت. این ولی مقام اثباته. تو مقام اثبات ترتب آثار اولا حاصل میشه، وجود بعد. تو مقام اثبات، تو مقام ثبوت برعکسه. تو مقام ثبوت اول وجود میاد، بعد کشف، بعد ترتب آثار میاد. اونجا که من نمیخوام کشف کنم تو واقع، اول شی موجود میشه بعد آثارش مترتب میشه. اما در مقام کشف من اول ترتب آثار رو میبینم، بعد میفهمم که این ماهیت قبلا موجود شده. اگه موجود نبود آثار نداشت، حالا که آثار داره معلوم میشه موجود شده. پس در مقام اثبات ترتب آثار مؤخر از وجوده، ولی در مقام ثبوت ترتب آثار مؤخر است از وجود، و این مؤخر نمیشه تو موضوعش که مقدم اخذ کرد. یالا مقام اثبات و مقام ثبوت بگید بهتره، اون تشبیه رو نیارید. تشبیه خوبه، عیب نداره، ولی بخوام تشبیه رو بریم دوباره مشبهون به توضیح بدیم، بعدم بیان تشبیه درستش کنیم. اینجور جایی که مقدار مسئله مشکل، اگه بخوان تشبیه هم بکنید باید بریم مشابه هم به هم توضیح بدیم، بعدم تشبیه رو درستش کنیم تا مطلب جا بیفته. الان مطلب بدون اون تشبیه داره جا میفته. بعد ایشون مطلبی بعدن داره و جمله القول و خلاصه که من میخواستم اینه بره خونم، ولی منتظر میشه نمیرسیم. بزنش فجر سفر.